رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان گرامی رادیو نینا، صمیمانه ترین سلام های ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه دیگر از این تریبون. در برنامه امشب به موضوع فساد اداری در ایران می‌پردازیم. به همین منظور مصطفی اسدپور رو با خودمون داریم و این موضوع رو با ایشون در میون می‌ذاریم. مصطفی اسدپور، ضمن سلام و خوشامدگویی به شما از اینجا شروع کنیم که اخیراً در ایران و در خود حکومت بحث بر سر فساد اداری و مبارزه علیه آن بسیار بالا گرفته. کمیسیون ویژه‌ای در دولت به این منظور تشکیل شده و خامنه‌ای هم در این مسئله مستقیما دخالت داشته. داستان از چه قراره؟ شما زمینه‌های این مسئله رو توضیح بدید، بعد من میرم سراغ سوالات جزئی‌تر در این زمینه. بفرمایید.
متشکرم که وقت در اختیار من گذاشتین. شما به این مسئله مهم اشاره کردین، مسئله فساد مالی. بگیم که فساد مالی در ایران، فساد به طور کلی در جمهوری اسلامی در ایران سوابق طولانی داره و اخیراً دور جدید هم که شما گفتین دور جدید از این بحث شروع شده. میشه به زمینه‌هاش پرداخت. موشه که فساد مالی گفته میشه کلمه سرراستی نیست، عبارت سرراستی نیست، مفهومی ولی به همون مفهومی که خودشون هم به اونا دولت های بورژوایی میگن، خودی که خود جمهوری اسلامی بهش میگه. من بعدا برمیگردم یه قضیه، اگه به همون محدود کنیم خودمون رو، صحبت از اینه که یه فساد سیستمی در ایران برقرار شده تا خرخره جامعه و این دولت در رأس اون در فساد کامل به سر میبره. ارتشا، دزدی، دروغگویی و مثلا فروش همه چی، بی قانونی، حتی قوانینی که خودشون هم وضع کردن به هیچ وجه رعایت نمیشه. فساد در سیستم دولتی مطرحه، در دولت مطرحه، در سیستم قضایی مطرحه، در سپاه پاسداران مطرحه، در سیستم‌های همه وجود قضیه میاد تو استخونشون رفته. خود نمایندگان مجلس فساد سیستمی انتخاب کردن. مراجع بین المللی مقام ایران رو 142 از 180 رتبه جهانی معین کرده، یعنی فقط مثلا کشورهای مثل افغانستان و عراق از ایران بدتر. شرایط ایران میشه به تبهکاران، به باند مافیایی شباهت دارن که به هیچی چیز نداره، حساب کتابی نداره. اگه فکر کنین که دولت روحانی، دولت احمد نژاد با پوپولیزمی که اومده بود که عدالت رو برقرار میکنم، دولت اصلاح طلب، همه درگیرن توی این مسئله، همه مربوطن. زمانی بود که احمد نژاد بگم ها، افشا کنم ها بود، بعد معلوم شد که پرونده خودش بسیار طولانی تر از این حرف هاست و روحانی به همین ترتیب الان به این مسئله درگیره و دوران اصلاح طلبان هم به طریق دیگه. بابک زنجانی یه نمونه خیلی کوچیکه. میلیاردها پولی که دلاری که با دلار و با طلا از صندوق‌های مالی ناپدید شده، مقامات دولتی که قابل فروش و خرید هستن، قاچاقچی احمد نژاد قبول کنه که به سپاه پاسداران به عنوان برادران قاچاقچی اسم میذاشت و همه اینا تازه یه بخش کوچیکشه که میشه اشاره کرد. مقامات دولتی که قابل خرید فروش میشن، اموال دولتی که دست به دست میشن و به دست اینو میرسن و دولت آقازاده ها در ایران اسم برده میشه، کسایی که از به خاطر همین روابط چیز پیدا میکنن، مثل مقامات بالا پیدا میکنن و شغل پیدا کردن، مثلا اینکه چقدر پارتی داشته باشی یا نداشته باشی، همه اینا رو اضافه کنیم به اینکه تا اعماق جامعه رفته. مثلا یه پزشکی که برای یه عمل جراحی تو خود بیمارستان که باید مخارج دولتی باشه رشوه میخواد و یه جامعه کاملا در فساد کامل فرو رفته. و مقامات این که به اصطلاح الان 142 مقام دو چیز مطرح میشه، این خودش گویاست. این که باید فکری براش کرد میشه با پردازیم به این قضیه و من فقط اینجا میخوام اشاره کنم که این هنوز یه گوشه قضیه است. اینا فساد تو این سیستم، تو این موازینی که اینا مطرح میکنن بسیار فاصله داره با معنای واقعی فساد که برای یک کارگر تو جامعه مطرح میشه. اینا از زاویه بورژوا میگن، از یه زاویه کاپیتالیست میگن که مثلا چیزای حدود برای همدیگر رعایت نکردن، ولی کسی که قانون رو رعایت کنه، قانونی که برای کارگر معنای خودش یه دزدی رسمیه، همه اینا معنای کلاهگذاری رسمیه، میشه چیز کرد، میشه به سادگی نشون داد. مثلا فرض کنین همین که مقامات مجلس میتونن برای خودشون هر حقوقی دلشون میخواد ببرن، اینکه مقامات چیز بانک ملی برای خودشون هر آماری برای هر دروغی رو به عنوان نرخ تورم و تعیین دستمزد کارگر مطرح میکنن، اینکه یه سرمایه‌دار حتی مطابق قوانین عادی جامعه میتونه به پول کارگر نده به عنوان فساد شناخته نمیشه. ولی اینا رو اگه نگاه بکنین کل نظام یه نظام سرمایه‌داری فاسد تا عمق خودش کثافت و در این حال یه ارتشاء هم قوز بالا قوزش شده. این وضعیت جامعه ایران رو نشون میده که حتی اگه موازین قوانین رو بخواین رعایت کنی چجوری میشه. و تو این سیستم پولی که داده میشه یه خزینه که صرف زندان ها میشه، خزینه که صرف همه اینا میشه برای کارگر و سرکوب کارگر، اینا هیچ کنون جز فساد محسوب نمیشه. ولی با این حال فساد رو به کلماتی که خودشون به کار میبرن بگیم تا اعماق مغز و سخونشون فرو رفته این فساد.
بله، این مسئله فساد اداری در ایران مسئله جدیدی نیست. شما به بابک زنجانی اشاره کردی، اخیراً مسئله محمد رضا رحیمی هم بالا اومده، قضیه رو اومده دوباره، بانک ملی کیش، بانک صادرات و حتی وزارتخونه ها. چرا الان این بحث بالا گرفته؟
سوال به جاییه. دو دلیل مهم داره. اولا که دیگه گندش در اومده، نارضایتی تمام جامعه رو فضا که یکیش از ترس نارضایتی مردمه. اگه فقط مشابهش رو بخوام بگم، فرض کنیم با گرانی ها مشابه داره. همین الان یک کمیسیون گذاشتن که برای گرانی ها میخواد مبارزه کنه و گرانی رو بر سر احتکارگران خراب میکنن. گرانی که سیستم خودشون به وجود آورده به خاطر نارضایتی، این سیاست سابقه شناخته شده همه دیکتاتورها همه چیزهای دنیاست. وقتی گند یه قضیه در میاد حتما شاید بعید نیست که دوتا احتکارچی رو بگن شلاق بزنن یا دو نفرم اعدام کنن، نه که فضای اعتراض عمومی جامعه رو بخوابونن. یعنی به اعتراف کردن به یه وضعیتی که دست پیش بگیرن، این معنی دست اساسیشه. و این از یه طرف. از یه طرف دیگه مسئله سرمایه گذاری بین‌المللیه. اینا دعوت میکنن، به اصرار دارن که سرمایه بین‌المللی باید به ایران بیاد و سرمایه گذاری بکنن. و اون چیزی که سرمایه بین‌المللی اولین چیزی که مطرح میکنن همین به قوانینی که همین مسئله است، به عنوان شفافیت پذیری، اینکه حساب کتاب دست کیه، قوانین قاعده چیزو با کی می‌نویسی، قرارداد با کی می‌نویسی، اگه سرمایه اومد در ایران کی دست کی حساب کتاب اینو با کی، مثلا که مصادره میشه یا نمیشه، رقابت ها با کی تعیین میشه یا نمیشه، هیچ کدوم سر و تهی نداره. و میخوام نشون بدن که یعنی پیش در درآمد های چیزو مثلا سرمایه گذاری عادی رو میخوان هموار بکنن. اگه دقت کرده باشین در چند ماه اخیر دائما وزیر اطلاعات، خیلی مسخره است، ولی وزیر اطلاعات میرسه جمع سرمایه گذار حاضر میشه و صحبت از امنیت در ایران میکنه. قرار بود که وزیر دارایی بره، قرار طبعا میشه به حساب کرد که وزیر چه میدونم اقتصاد بره، رخصتی بره، ولی وزیر چیزو میفرستن، وزیر اطلاعاتو میفرستن برای سرمایه‌دار صحبت از ایران میکنه که از یه طرف کارگر رو ساکت میکردیم ساکت میکنیم، از طرف دیگه میگه که ما اینجا قانون داریم و رشوه خواری نیست و شما اگه بیاین سرمایه‌تون رو بذارین حساب کتابی در این مملکت وجود داره. این دو دلیل هستش که این اومده بالا. و خود دخالت کردن خامنه ای و همه اینا میخوام بگن که سرمایه گذاری در ایران حساب کتابش میشناسیم، قوانین رو و قول میدیم که رعایت قواعد بازی رو بکنه، که میپذیره یا نه مسئله بعدیش میشه بس.
بله، همونطور که اشاره کردیم کمیسیون ویژه‌ای به این نظیر تشکیل شده، شما هم اشاره کردی و خامنه ای هم مستقیما دخالت کرده و گویا قراره که با این مسئله به طور جدی برخورد بشه. جامعه چقدر، طبقه کارگر و جامعه چقدر میتونن به این مسئله اعتماد داشته باشن که مبارزه با فساد اجرا خواهد شد؟
سوالتون رو من اینجوری میتونم جواب بدم که اولا فساد میگم به چه معنایی بخوایم به کار بگیریم، حتی معانی که اینا میگن فرض کنید همه رعایت قوانین بورژوایی رو انجام بدن، سر خزانه داری مثلا با هم دیگه دزدی های علنی نکنن، رشوه خواری نکنن، همه این کار رو انجام ندن، هنوز هم چیزی برای کارگر تغییر زیادی نمی کنه. اینا مثلا فرض کنید زمین ها رو بین خودشون تقسیم میکنن یا از سر چیز میبرن. این به این معنا نیست که حتما اگه این کار سر سامانی بدن سهم چیز کاری زیادتر میشه، سهم بیمه بیکاری زیادتر میشه، یا فرض کنید سیستم دستمزدش بالا خواهد رفت. اینو تصویر حساب بین خودشونه. حتی اگه نظمی هم بخوام بدن این هستش که حالا قرار قواعد بازی رو به نوع آبرومندی رعایت بکنن، تقسیم چیزی که پولی که از هم میدوزن یا چیزی که برای چیز انجام میدن به صورت تقسیم بودجه رو انجام میدن رعایت کنن بین مجلس و غیره، و تازه وقت میان بازم دوباره دشمنیش رو متوقع کارگر نگه دارن. اما خود اینکه نفس اینکه این قضیه بتونه برقرار بشه چقدر طول میکشه و چقدر میتونه اینا اصلاح بشن؟ تا این به نظر خیلی بدبینانه، من فکر میکنم اصلا نمیشه هیچ خوشبینی به این داشت. خوشبینی به این معنی که اینا تبهکاری یا این روایت جزء قانون این حکومته که بتونه خودش سرپا نگه داره. به چه معنا؟ به معنی که سیستم فرض کنید سرکوب اینا به سپاه پاسداران یه طرف قضیه رو نگه داشتن، از یه طرف دیگه دستگاه عظیم مالی که برای سیستم مذهبی سرپا نگه داشته شده، یه دستگاه مخوف سرکوبی که حساب کتابی نداره، یعنی دستگاه سیستم اطلاعاتی، همه اینا باید پول بهشون ریخته بشه و بتونه خودشون نیادن. و یه باندبازی بزرگی که بین خود این قسمت های مختلف برقراره. هنوزم که هنوز این بخشیه که ما متوجه هستیم، قسمتیه که اینا با هم دارن افشا میکنن در رقابت با هم، چقدر با هم میسازن اونجاشو که دیگه نمیگن. مثلا فرض کنید مخارجی که صرف سپاه پاسداران میشه، ارازل اوباش حزب الله میشه، 35,000 میگن 35,000 وزیر وزارت اطلاع داره، خودش مامورین داره، اینا کیا هستن؟ تمام سیس پولی که خرج این دم و دستگاه مذهبی میشه، فاسدترین چیز هست. مثلا که تازه اگه این حساب کتاب داشته باشه چه نفعی به کارگر داره؟ فساد بحث طبقاتیه که میگم حتی اون قسمتی که بورژواش بتونه کاملا رعایت کنه، تازه میرسیم به سهم کارگر. تمام این سیستم بر اساس دروغ و مزاحمت گذاشته شده. اینکه مثلا فرض کنید خود تحمیق مذهبی اگه قرارش فسادی از بین بره بعد از اونجا شروع کرد، اونجا که مثلا فرض کنید سیستم انتخابات مجلس غیر، اونجا که دروغ کثافت بزرگی که اونجا در جریانی که به اسم دموکراسی و آزادی اونجا نمایندگان مردمی در اونجا در کار نیستن که سهم مردم رو چیز بکنن، نظارتی داشته باشن، همه یه قاببندی، همه خود یه تبهکاریه. ولی اون چیزی که در جمهوری اسلامی میگه فسادیه که حتی در زاویه خود بورژوایی قابل قبول نیست. هیچ قاعده‌ای رو، هیچ خدایی رو بنده نیستن. و لزوم این قضیه اینه که برای اینکه مردم معترض و سرکوب نگردن، این باید با هم اینجوری خودشون سرپا نگردن. پس سوال دست آخری میشه، چرا باید اصلاحش کرد؟ چرا باید امید به اصلاحش داشت؟ چرا نباید سرنگونش کرد؟ فکر میکنم اولین قدم های برداشته شده که هر آدم عاقلی، هر آدم منصفی، هر آدم عدالت طلبی بخواد میدونه که اگه بیاد در خیابون و برای کوچکترین اصلاح، کوچکترین چیز بکنه، به اصلاح مبارزه طبقات از زاویه طبقه کارگر بکنه، جوابش سرکوبه. بلافاصله با سوال تخت سینه دولت رو مواجه میشه که باید اینو سرنگون کرد. و تمام تازه این گوشه کوچیکی از همه اون کثافتیه که اینا در طول این سالا ساختن و هر از بین بردن سایه های اینا چیز میشه، به اصطلاح زندگی رو شادابی رو برمیگردن تا از مزه مالی و از در مفهوم انسان و انسانیت و مفهوم حرمت انسانی در یک جامعه. همه این ارتشاء و فساد مالی گوشه کوچیکی از این است.
بخش قابل توجهی از فساد اداری و اختلاس ها توسط مقامات رده بالای حکومت، از جمله اشاره کردیم به محمد رضا رحیمی و از این قبیل افراد، به هر حال این اختلاس ها رو انجام دادن. این کمیسیون هم گویا قراره با این افراد برخورد کنه. چطور ممکنه که نظرتون در این مورد چیه شما؟ چطور ممکنه که این کمیسیون که خود محمد رضا رحیمی جالبه که مسئول این یک کمیسیون دیگه که تشکیل شده بود مبارزه با مسائل اقتصادی تو جامعه، همین فساد اداری و اینا، خود محمد رضا رحیمی رئیسش بود، چطوری ممکنه؟ این اصلا آیا سرگرم کردن طبقه کارگر نیست به نظرتون؟
دقیقا همینه. منظور است که من قبلا به سوالتون جواب دادم، یعنی مثلا اینه که در مقابل نارضایتی عمومی دیگه از هر من الشمس اینا همه به اصطلاح دروغ و دروغ پردازی فسادشون تمام دنیا رو گرفته. کسی که مسئله اینه که چقدر اینا هم افشا بکنن، مثلا چقدر شو در باز میکنه از این لای لای این در باز میکنه و نشون میده خودشونو. و اینا قسمتی که هنوز در افشاگری به هم دیگه گفتن ولی یخی خود یخی هر کسی بخوای بگی باید یخی خامنه ای رو بگیری که با سپاه پاسدارانش رو تمام کلا این سیستمی که با چیز به صلاح با فساد به این معنا رو بشن. هیچ وقت خرج و دخل سپاه پاسداران به حساب هیچ روشنی نگردن برای کی باید در مقابل کی باشه. سپاه پاسدارانی که میگم بخش کوچیکش اینه که مثلا قاچاقچی‌هایی هستن که دست میبرن طرح عمرانی دارن، حساب کتابی به هیچ کس نمیدن، بین خودشون دارن مقامات بالا میرسن. میگم فساد اگه امدار گسترش بدین، مسئله این که چیز مواد مخدر در ایران دست خودشونه، این که حساب کتابشو باز میکنه. تمام مسئله که فروش دختران فحشا، سیستم صنعت فحش بزنه، صنعت یا بگیم تجارت فحشا دست خودشونه، کی داره حساب کتابش رسیدگی میکنه. انواع شبکه های مالی که پولا رو جابجا میکنن، بانک ها، قرضه که من داده میشه نمیشه، تمام دروغایی که سر تورم گفته میشه، همه سیستم از بیخ و بنیاد خودش اینطوریه. و بعد از اون طرف دیگه میگم که خود سیستم مذهبی دروغ و فسادی که از خود از بنیاد حکومت مذهبی شروع میشه به خود جامعه داره داده میشه، بگیر تا دو تا اماغ میگم خودشون میگن سیستمی، به خاطر اینکه شاید این دیده باشه تا اماغ و سخونشون رفته همه با هم درگیرن و اگه بخوان لای این در پرونده رو باز بکنن کسیشون از این نمیتونه در بره. و اونجا بگیم تا دیگه برگشته به همه کار تو این جامعه با رشوه اینا صورت میگیره، کارگر تو فرقش نگه داشتن و بعد از اون با رشوه و با چیز میتونه سلامتی خودش برقرار کنه. والا این نگاه بکنید تمام بنیادهای مالی، اداری، آموزشی، پرورشی، سلامت مردم، همه اینا ابزاری شده برای چاپیدن به انهای مختلف و دارن با هم دیگه نون قرض میدن و غیر جابجا میکنن. ما هنوز مقدار خیلی کمیشو میدونیم، همین که پاشون رو دون و بلافاصله وقتی یه ذره میخوان افشا کنن دوباره با هم سازش میکنن. اینا در اینو باز گذاشتن که کارگر بدونن دنبال این سر بده اونم. گفتم میتونه از اکثر اتفاق بیفته که ممکنه حتی چند نفرم اعدام کنن، چند تا از همدیگر هم بگیرن چیز بکنن، بس دیگه چقدر فشار اعتراض از پایین وجود داشته باشه.
با توجه به این لزنجاری که خود مقامات حکومتی شما هم اشاره کردید در رهد اختلاس ها فساد اداری قرار دارن و گویا قراره باهاش مبارزه کنن، خب معلومه که اینا هیچ به قول شما هیچ کاری از پیش نمیبرند و سرگرم کردن مردم و طبقه کاری. خب تعیین تکلیف با این قضیه برای کارگر تو جامعه چگونه ممکنه؟
تعیین تکلیفش مثال چیزی زدم، گرانی بود که برای فاصله وقتی گرانیش بالا گرفت اینو دست پیش گرفتن و کمیسیونی رو برای گرانی گذاشتن. مردم باید به خر خودتونی این که گرانی مسئول مستقیمش دولته، مسئول مستقیمش دولته و باید تامین نان زندگی ما رو بکنه. نیفتن دنباله این نمایش، اینا میتونستن دیگه هرچی افشا میکنن افشا کنن و باید به آگاهی خود آدم با آدم ها زده بشه ببینین اینا یک گوشه کوچیکی که ما میدونستیم اینا دارن افشا میکنن. بهبریششون خندیدن، سیاهی لشکر این دسته برای اون دسته نشن. الان بحث بزرگی وجود داره، سیستم خاتم مثل روحانی بهتره یا احمد نژاد؟ هیچ کدوم. چرا باید بین این دوتا انتخاب کرد؟ هر دوتا باشون یه سیستم، یه روش برای سردوندن مردم. این یه حکومتیه که از امروز به فردا داره حکومت شد، از این 6 ماه به 6 ماه دیگه، از این رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه، فقط سردوندن و ولمتر کردن مردم، سرگردان کردن اون. این فقط تنها سیستمشه، تنها نسخه ای که این حکومت چرا سرکار مونده، این که از این ستون به اون ستون فرجه. و دست پیش گرفتن وقتی موج نارضایتی شروع میشه به اصطلاح چیز میکنن، یه مکانیزمی رو میزنن، یه دادگاهی رو میزنن، یه کمیسیونی درست میکنن. این دیگه از جمهوری اسلامی خریدن و دنبال این سیاهی لشکر شدن به معنای این هستش که واقعا یه حماقت محضه که هیچ کس نباید چیز بکنه. مثلا فرض کنید نمونه دیگه اینه که تشکل های کارگری در ایران به شدت ممنوعه، دستگیر میکنن، زندان میکنن، ولی آقای وزارت وزیر کار و رئیس جمهور یکی بعد از دیگری، یکی از قبلی خودش پرشورتر هوادار تشکل های کارگری غیر دولتیه. مسخره نیست؟ کسی بخواد دنبال این حرفا بیفته؟ کسی فکر کنه اینا میخوان نون قرض بدن، اینا مقدرن امیدی به اینا ببندن، در حالی که هیچ سر نشونی پیدا نیست. خود رو احمد نژاد اعلام کرده بود که هوادار تشکل های کارگری، و از این طرف دیگه خود روحانی اعلام کرد، و خود وزیر کار که گفته هم شورا قبول دارم هم سندیکا باید اصلا باید آزاد باشه، کی گفته نباید باشه، ولی خود همشون نظارت دارن که فعال کارگری رو سرنیز کنن، خودشون بدو بدو جلو میدونن، میگن چیز باید دستمزد کارگر 3 میلیون تومان باشه، ولی برای هر دزدکنش پوری جیب خالیشون رو نشون میدن و سر میدونن. یعنی اینکه نه تنها فقط سرکوب کردن، نه تنها به اصطلاح سیستم ناعدالتی رو تا اعماقش جنایتکاری رو انجام دادن، تو دزدی و اختلاس و کثافت رو به خرج دادن، مثلا بدو جلو جلو دویدن و تاخیر بیشتر کارگر. اینکه کارگر فقط بدونه که باید به حساب کنه که میدونم اینا رو، میشناسم اینا رو، و از هر سوراخی بخاطر برای اتحاد خودش استفاده کنه و به نیروی خودش امیدوار باشه، و بدونه که اینا به خاطر نارضایتی خودش، از ترس نارضایتی خودش این نمایش رو برقرار میکنه، ولی همشون دزدن، همشون سرگردن بگیرین. جمهوری اسلامی چیزی نبوده غیر سرگردن بگیری که بر دوش طبقه کارگر سوار شده، ولی همه دزدی ها رو کردن، همه کارا رو کردن، دستمزد کارگر فقط ازش بریدن، ولی خود چیز آخر همدیگه حواسشون بوده. وقتی نگاه کنیم میبینیم این دزدی کرده، بغلش هم دزدی کرده، چیزی که تنها چیزی که به کسی نرسیده به کارگر نرسیده، و زمان خودش هم پشت همدیگه رو میگیره، زمان خودش هم به دوباره مرتضوی دادی کهریزه که بعدی رئیس خواهد شد، خودش هم گفته این رو، رفسنجانی و چیز دست کار دستش رو نخواهد برید، و هر دوتاشون برای کارگر متحد میشن. اینکه خر خودش برون کارگر و اتحاد و تشکل خودش داشته باشه، و هر کدوم از ذره اینا رو بر اساس آگاهی خودش بذاره و نذاره دنبال رو اینا بشن، پس سیاه لشکر اینا بشن و امیدی به اینا ببنده. این تنها چیزیه که میشه از اینجا به دست آورد. یه شاهد دیگه، یه نمونه دیگه، یه سند دیگه برای اینکه با صف مستقل رو رفت دنبال اینا نیفتاد. این تنها فرمول نجاتیه که میشه به کار برد.
آیا فکر میکنی امیدی هست به این مسئله که شما اشاره کردی که طبقه کارگر خودش بتونه در حال صف مستقلش رو در مقابل این مشخصا این مسئله ببنده؟
ببینید اگه از زاویه خود جمهوری اسلامی نگاه کنین، از وحشت این داره چیز میکنم، یعنی اینکه مگه مردم چقدر میشه گرسنگی داد، مگه چقدر میشه امید واهی داد، جامعه بستر چیزی شده که به اصطلاح آشوب ها، شورش ها سر در بیاره، و شورش هایی که معلوم آخرش چی میشه. همین الان نگاه کنیم در هر اعتصاب کارگری، اعتراض کارگری، مثلا نمونه بافتش داشتیم، بودو بودو رفتن همه چیزای کارگرا رو قبول کردن، همه تخت خواسته کارگرا رو قبول کردن، خودشون چیز مطرح میکنن که ما سرکوب ملایم رو داریم، فرمول بندی که وزیر اطلاعات بکنه محتاطن. اگه نگاه بکنین الان تو خود جمهوری اسلامی حجاب، چرا فشار به سر حجاب چیز نمی کنن، مثلا محدود کردن، فشار نمیارن و عکس میگیرن با بی حجابی، خودشون چیز نشون میدن، خودشون رو با مردم نشون میدن، به خاطر اینکه فشار نارضایتی رو، وحشتی که در جامعه وجود داره، اینکه آشوبی به پا بگیره معلوم نیست عاقبتش به کجا میرسه، مردم نارضایتی خودشون رو نمیشه نشون داد، به سجای خودشون رو بروز خواهند داد. چه من میگم کارگر رو میشه گرسنگی داد یه سال دو سال هر چقدر، ولی بعدش بالاخره مجبور از خودش دفاع کنه، و این دفاع میتونه به شورش اجتماعی بزرگ یا به انقلاب یا به هر چیز دیگه منجر بشه. اون چی که واکنش اجتماعی نمیشه رو شرط بندی که همونقدر که جمهوری اسلامی آروم نمیتونه بشینه، همین الان مشغول افشاگری هم باز هر سانه، ولی اینکه آیا طبقه کارگر، پیشروان کارگر چقدر میتونن متحد بشن، چقدر زمینه ها رو ایجاد میکنن که یه شورش اعتراض اجتماعی رو تبدیل به قدرت اجتماعی بزرگتر از اون وسط در بیارن، از این نارضایتی. این دیگه مسئله ساختنه که مربوط به نیروی کمونیستی خودش برمیگرده، به نیروی کارگر آگاهش برمیگرده که چقدر صرف خودش بسازه. اینجاش دیگه شرط بندی نیست، و اینجا مثل که این چقدر این خواستا روشن وجود داره، فعالین کارگر دستشون تو دست هم میذارن جلو میدارن. دیدی مثال زده میشه که میگن در چاشنی انفجار در ایران زیاده، خشم زیاده، انفجار زیاده، و مثلا اینکه چجوری باید هدایتش کرد به کجا بردش چرا. بدبین نمیتونه اجازه نداریم باشیم، ولی خوشبینیمون رو باید بسازیم. این فرمولیه که میشه به کار برد. والله اگه بخوام بگیم که یه جمهوری اسلامی آروم نشسته بود سر جای خودش، اون وقت ما میتونستیم بدبین باشیم. ولی اون وقتی اونا خودشون به زبون خودشون دارن صحبت میکنن، تبهکاران مافیاها دارن همدیگر گاز میگیرن، دارن افشا میکنن که صف خروش بعدی یا یه نارضایتی انفجار پیدا کنه، کی رو مردم سر خرخره کی رو خانجوید و دارن جلو صف میندازن، نشون میده که اوضاع خوبی نداره. و هم مردم ایران عقل دارن و میبینن، تشخیص میدن. میلیون ها نفر دارن تو حاشیه شهر، تو محلات حاشیه شهر رو هم تلمبار میشن. از طرف دیگه هر شهری که شما نگاه بکنین، کثیف‌ترین آدم ها، بی‌شرافت‌ترین آدم ها، مفخورترین آدم ها، دزدترینشون دارن محلات چیز رو محلات ثروت نشین افسانه‌ای رو دارن درست میکنن. کارگر هر روز داره میره سر کار و بی نصیب تر از اون وضعیت باقی میمونه. این چاشین این معادله رو نمیشه اینطوری نگردش.
مصطفی اسدپور، مرسی از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردید.
تمنا میکنم، تشکر میکنم از وقتی که در من قرار.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگونو با مصطفی اسدپور در رابطه با فساد اداری در ایران گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.